امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حریر نور غریبش بر این رواق می افتد، حریر نور غریبش بر این رواق می افتد، اگرچه ماه شبی چند در محاق می افتد. تو بایدی و یقینی، نه اتفاقی و شاید. تو سرنوشت زمینی که اتفاق می افتد. بهار می رسد، اما چه فرق می کند آیا برای شاخه خشکی که در اجاق می افتد. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، بهترین ها رو براتون آرزو می کنم. به سمت خدای امروز بسیار بسیار خوش آمدید. در این روزهای سرد زمستان آرزو میکنم که انشاءالله قلب و دلتون بهاری بهاری باشه انشاءالله، و پرترابت و سرشار از آرامش. افتخار داریم که امروز هم در برنامه سمت خدا در خدمت عزیز دلمون حاجای ماندگاری عزیز باشیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. آرزو میکنیم 2 ماه عزاداریشون مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و گرامی می‌داریم ایام الله دهه مبارکه فجر رو و سال روز ورود حضرت امام. یکی از مظاهر قشنگ رحمت الهی برای این امت و شهادت وجود نازنین امام عسکری سلام الله علیه رو که امشب هست، به محضر میوه دلشون امام زمان سلام الله علیه تسلیت عرض می‌کنیم.
سلامت باشید. ما هفته گذشته که دوشنبه با شما مشهد بودیم و برنامه داشتیم، خیلی ها التماس دعا گفته بودند و گفتند از طرف ما هم به حاجای ماندگاری زیارت قبول بگید. حالا ما این پیام دوستان رو ابلاغ کردیم خدمتتون، ان شاءالله زیارتتون قبول باشه.
ما اصلا امیدواریم که به نگاه قشنگ این بینندگان خدا به ما هم
نگاه و التفاتی بکنه ان شاءالله. یادتونه تو ماه محرم ما بحث زندگی و بندگی رو که با حاجای ماندگاری مدت هاست داریم، در ماه محرم خواستیم که با نگاه امام حسین علیه السلام زندگیمون رو تبدیل به بندگی بکنیم و خیلی حرفای خوبی هم زده شد الحمدلله. خب ماه محرم و ماه صفر مزین بود به نام امام حسین علیه السلام، اما در ماه ربیع که ماه پیامبر رحمت للعالمین، من فکر میکنم خوبه که بندگی رو از نگاه پیامبر بیایم نگاه بکنیم، ببینیم چجوری ما میتونیم زندگیمون رو تبدیل به بندگی بکنیم. اگر شما موافقید ما همین بحث رو داشته باشیم تو این ایام، فکر میکنم خالی از لطف نباشه
انشاءالله. ما دینمون دین رحمته، خدای ما ارحم الراحمینه، پیغمبر ما رحمت للعالمینه. یکی از زیباترین صفات حضرت حق اینه یا من سبقت رحمته غضبه. شعار گسترش دین ما شعار رحمته. وقتی در فتح مکه فتح کردند مسلمون ها مکه رو و همه کفار و مشرکین رو به چنگ آوردن، به سلطه خودشون آوردن، طبیعتاً به خاطر سختی هایی که تو 13 سال دعوت پیغمبر توی مکه مخفی و علنی کشیده بودن، به خاطر چند سالی که در مدینه بودن و آزار کفار و مشرکین مکه رو داشتن تو جنگ های بدر و احد و حنین و جنگ های مختلف، به اقتضای طبیعی احساس کردن اینجا جای عقده گشایی است، اینجا جای تلافی کردنه. از وقتی سلطه پیدا کردن، شعار سپاه اسلام، بخش عمدهشون، نمیگم همه، این بود: الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه. وجود نازنین پیغمبر به سرعت به امیرالمؤمنین یه مأموریت دادن: علی جان برو و شعار رو عوض کن، بگو الیوم یوم الملحمه، امروز روز رحمته. و یه کاری کردن پیغمبر، یه حرکتی انجام دادن که شاید تو محاسبات هیچ کس نبود. چه کار کردن پیغمبر؟ ابو سفیان شاخ کفره، سردمدار کفره. پیغمبر فرمودن هر کس تو مسجد الحرام بیاد و تو خانه ابو سفیان بیاد در امانه. خیلی حرکت عجیبه. یعنی پیغمبر نمیدونن ابو سفیان چقدر ظلم کرده؟ چرا؟ نمیدونن چقدر اذیت کرده؟ چرا؟ چرا این کارو میکنن؟ تا به همه عالم بگن اسلام دین رحمته، پیغمبر پیغمبر رحمته، مکتب ما مکتب رحمته. مردم، هر کی میخواد پیوند با خدای ارحم الراحمین پیدا بکنه، هر کی میخواد با پیغمبر رحمت للعالمین پیدا بکنه، پیوند پیدا کنه، چون برای پیغمبر این آیه نازل شد: و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ما با تمام موجودات عالم تو رو رحمت خلق کردیم. که یک داستان عجیبی هم داره همین آیه تو روایات. وقتی این آیه بر پیغمبر نازل شد، ابلیس هم طمع کرد. الله اکبر.
چجوری؟
اومد محضر پیغمبر، گفت یا رحمتا للعالمین، انا من العالمین، تو مگه رحمت برای همه عالمیان نیستی؟
منم
یکی از عالمیانم، یه فردی هم دیگه. به تعبیر ما پیغمبر، حالا من میخوام ترجمه آزاد کنم، پیغمبر فهمدن خدا این دیگه کیه؟ این دیگه چه موجودیه؟ اینقدر پر رو؟ از خدا خواستن خدا این سهم رحمت میخواد. خطاب آمد از طرف خدا: ما تو رو رحمت للعالمین خلق کردیم، ببین چی میخواد. اونم سهمشو میخواد، بهش بده. پیغمبر فهمدن ابلیس چی میخوای از من؟ عرض کرد: یا رسول الله، یا رحمت للعالمین، از روزی که خدا منو از درگاه خودش رونده، یه مأمور گذاشته روزی یک بار منو تنبیه هم میکنه. چی جوری نمیدونی؟ من میدونم حالا عاقبتم تو قیامت چیه، اونم نمیدونیم، ما نمیدونیم، اما من میخوام به گل رحمت شما این تنبیه رو شما واسطه بشید،
بردارن
از من. پیغمبرم دستان مبارکشون رو به آسمان بلند کردن: یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، من رحمت للعالمینم، سهم رحمت ابلیس رو میخوام. خدا مستجاب کرد. حیف نیست با این زیبایی که ما توی رحمت وجود نازنین پیغمبر و این دین رحمت و این خدای ارحم الراحمین، که داشتم توی نگاه اجمالی نگاه میکردم، میدم چند بار نام رحمت الهی تو قرآن اومده. فقط 114 تا سوره داریم که 114 تا بسم الله داره، دو برابرش کنیم، یکی رحمان یکی رحیم، اومده رحمت عامه خدا و رحمت خاصه خدا، میشه 228 بار. غیر از این دوتا حدود 180 مرتبه هم کلمه رحمت اومده، یعنی بیش از 400 مرتبه. حیف نیست در این ماه ربیع که گلش ولادت وجود نازنین پیغمبره، ما از تشکر نسبت به این وجود زورحمت، این وجودی که همش رحمته، فقط یه جشن کوچولو داشته باشیم تحت عنوان هفته وحدت، تحت عنوان این که حالا ولادت پیغمبر و امام صادق علیه السلام گل هفته وحدت است و همه مسلمین باید با هم یه چراغ همه باید با هم وحدت داشته باشه. حیف نیست به نظر شما؟ به نظر شما کم لطفی نیست؟
اصلا به این جنبش تا به حال اونجوری که باید شاید دقت نکرده.
من میخوام به عنوان یک کمترین و کوچکترین، حالا که بینندگان عزیز به این برنامه الحمدلله به لطف عنایت الهی توجه خاصی دارن، اشاره بکنیم ببینیم که بهتر نیست اونایی که دستن در کار نامگذاری هستن، صدا و سیماس نمیدونم، ارشاد نمیدونم، جاهای دیگه، اولا هفته ولادت پیغمبر که دو تا نقله، نقل اهل سنت و نقل شیعه، 12 ربیع تا 17 ربیع، این هفته رو بگذاریم هفته وحدت و رحمت.
آها، این رحمت رو هم به هفته
رحمت رحمت رو اضافه بکنیم،
بیشتر به چشم میاد،
قشنگ‌تر هست. ببینیم مظاهر رحمت رو. این نکته اول که به نظر میرسه که بیاییم انشاءالله همه بخواهیم و دعا کنیم، همه مطالبه کنیم که آقا ما که دینمون اینقدر رحمته، چرا این رحمت تو شعارهای ما، تو شعائر ما، تو نامگذاریهای ما، تو جشنهای ما کمتر به چشم میخوره، کمتر جلوه نمایی میکنه، که حتی خدای نکرده بعضیا فکر کردن که دین ما، خدای نکرده، دین گریهه، دین غم و افسردگیه، دین انتقامه. یعنی حتی گاهی وقتا ما لفظی که به وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه میدیم، میگیم منتقم، در این حال که فرزند رحمت للعالمینه،
همون یوم المرحمه،
اون وسیع رحمت للعالمینه. وجود نازنین امام زمانم بیاد، وجودش برای همه رحمته. طبیب از باب رحمت استخوان سیاه رو قطع میکنه، ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. اگر وجود نازنین امام زمان بعضی از عناصر فساد رو از سر راه مردم و رشد و سعادت مردم برمی‌داره، از باب رحمته. ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. از باب این که یک مانع رشده، مانع سعادته، مانع امنیت و آرامش مردمه، از سر راه برمی‌داره. بلا کی گفته امام زمان جوی خون را میندازه؟ کی گفته امام زمان نعوذ بالله میخواد بیاد فقط انتقام بگیره؟ امام زمان سلام الله علیه تا جایی که جا داشته باشند برای هدایت و محبت و رحمت و رأفت و مغفرت میآید، اون جایی که طرف نمیخواد تو وادی رحمت قرار بگیره، قطعا از سر راه برداشته میشه. پس این مطلب اول، بیاییم جلوه رحمت پیغمبر، پیغمبری که من یقین دارم الان تقاضاهایی رو میخوایم از مردم عزیز داشته باشیم و پیشنهاداتی رو میخوایم بگیم که باز مثل بعضی از صحبتها خاطرتون هست، ما هم صحبت میکردیم، گفتن حاج آقا اگه خودت باشی چه کار میکنی؟ من گفتم نه، من باشم شاید نوبت بعد از شما قرار بگیرم، قطعا نفر اول نخواهم بود و اعتقاد دارم شنونده های ما از ما جلوترن الحمدلله. اما ببینید، ما میخوایم از پیغمبری حرف بزنیم که از قاتل حمزه سید الشهدا عموی بزرگوارش گذشت.
خب حالا قبل از اینکه وارد این پیش چیزی میگفتید کلامتون قطع شد، گفتید خیلی ها به ما میگن دین شما دین گریه است.
آره، ما میخوایم بگیم اتفاقا مظاهر رحمت تو دین ما اونقدر زیاده،
خود این رحمت ها نشانه،
خود رحمت. ببینید ما وقتی میگیم رحمت، رحمت یعنی چی؟ یعنی که انسان وجودش به گونه‌ای برسد که برای همه مفید باشد. سعه وجودی است. رحمت سعه وجودی است، برکت ثمرات وجودی است. اگر از وجود من و از ظرفیت من، از عرضم به خدمت روح و معنویت من، اطرافیان من استفاده ببرن، من وجود با رحمتی میشم. چرا اینجوری نمیریم این آموزه‌های دینمونه که تو این وادی هست دقت نمی‌کنیم؟ گاهی وقتا فکر می‌کنیم نشاط یعنی خندیدن. نه، نشاط یعنی انبساط روحی، که ببینید امروز اشاره خواهیم کرد مردم اگر قدم برداریم توی جهت این که یک نفر روحش انبساط پیدا کنه، گرهش باز بشه، غمش برطرف بشه، مشکلش حل بشه، قرضش ادا بشه، دینش ادا بشه، دغدغه روحی و فکریش مرتفع بشه، یک نشاطی تو وجودش ایجاد می‌شود که 100 روز خندیدن هم این نشاط رو ایجاد
نمی‌کنه. یعنی نشاط توأم با یک آرامش روانی،
نشاط توأم با یک آرامش روانی. و ما می‌خوایم بگیم تو دین ما اینقدر توصیه‌های این گونه‌ای هست، اونقدر ارزش گذاری رو این زمینه شده که من 3-4 نمونه قرآنی و سیره اهل بیت رو میخوام اشاره کنم. یک، من یه آیه قرآن رو بارها شده تو این برنامه نورانی محضر عزیزان خودم اشاره کردم. الان ما میخوام بگیم مردم بیاییم برای بخشیده شدن دینها، که عزیزان خودم هم در باب حق الناس سروران عزیز صحبت کردن، هم آجای فرهزاد عزیز، آجای عالی عزیز و بزرگواران دیگه، آجای حسینی، آجای پناهیان، عزیزان به تناسب بحثاشون صحبت کردن. ما بیاییم در ماه ربیع که ماه رحمت للعالمینه، مبشر دین رحمته، یک حرکتی رو انشاءالله هممون بتونیم سهمی تو این حرکت داشته باشیم. حرکت چیه؟ هر کسی در حد خودش اون چه که مربوط به خودش از دیون مردم ببخشه و اون چه که میتونه تو بخشش دیگران نسبت به دیگران واسطه بشه. ای که میگن اصلاح ذات
البین،
حالا میخواد ذات البین بین یک مجموعه اداری و مردم باشد، که حالا عرض میکنم بین دو نفر باشد، بین دو گروه باشد، بین دو تا عزیز از همسایه ها و اقوامش باشه، مردم احساس کنن رحمت یعنی این.
آها، یعنی وجود نازنین رحمتون للعالمین بهانه‌ای باشه که این رحمت تو زندگی ما هم بیاد.
ببینید بالاترین کاری که پیغمبر کرد رابطه ما رو با خدا اصلاح کرد. رابطه ما رو با خدا
اصلاح کرد.
ما بین ما و خدا شکراب شده بود. الان من میخوام بگم رابطه خیلی ها با خدا شکراب شده. بارها تو همین برنامه گفتیم مردم چرا وقتی گرهی میاد سراغمون فقط میریم یقه خدا رو میگیریم. بیم رابطمون رو با خدا اصلاح بکنیم، باور کنیم این گره اشکالش مال خدا نیست، اشکالش مال خودمه، راه حلش هم اینه. حالا این مثال زدم ها، ببینید تو این آیه 159 آل عمران اینقدر ارزشمند بخشیدن و واسطه شدن برای بخشیدن. اول باید این روحیه تو خود من باشه. وجود نازنین پیغمبر اگر به من و شما میگه بیایید همدیگر رو ببخشید، اول خودش میبخشه. چه کسی رو؟ کسی که خاکستر رو سرش ریخته، کسی که شکمبه گاو و گوسفند رو سرش ریخته، اونقدر میبخشش که میره عیادتش. از این قشنگتر دیگه؟ عیادت اون جوان یهودی میره. یعنی نه تنها کدورتی از این جوان تو دل پیغمبر نمیمونه، که اون کدورته تبدیل به محبت میشه. چرا؟ چرا؟ چون به این پاداشه فکر میکنه. یک نفر رو از آمار جهنمیا اگر کم بکنه به آمار بهشتیا اضافه کنه، خدا ثواب حیات یک امت رو بهش میده.
و من
احیاها کفکأنما احیا الناس جمیعا. یک نفر رو تو زنده کردی. لذا تمام سختی این کار، باور کنید شکمبه پاک کردن، آثار آلودگی شکمبه ها رو پاک کردن برای پیغمبر آسون نبود.
ولی اگر نگاهت اینجوری باشه که با خدا معامله بکنی، این کار راحت
واقعا اینجوری میشه. یعنی تمام خستگی پیغمبر اون لحظه ای رفت شد که این جوان یهودی همسایه پیغمبر که این جسارت ها رو به پیغمبر میکرد، وقتی دید پیغمبر اومدن دیدنش، به قول ما این ملافه رو کشید رو سرش، از خجالت داشت آب میشد. از اون زیر ملافه لحاف هرچی بود گفت یا رسول الله من میتونم مسلمان بشم؟ پیغمبر خوشحال، جای پاداش گرفتنه، جای مزد گرفتنه. فرمودن آره. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اینجا تمام خستگی پیغمبر، یعنی یه پاداشی خدا به پیغمبر داد، یه معامله پیغمبر با خدا کرد که 100 برابر اون جسارت هم بهش میارزید.
و این شیرینه،
و این شیرینه. و مردم اگه یه وقت من شما رو ببخشید، شما منو میبخشید، من شما رو میبخشم، میبینم بعدش هم از من تشکرم نکردید، تو خیابون دیدید منو سوارم نکردید، میگم عجب آدمیه ها، ما اونجوری بخشیدیمش، اون خطا رو نعوذ بالله کرده بود بخشیدیمش، این اصلا ما رو تحویلم
نگرفت.
من با شما معامله نکردم که، من با خدا معامله کردم. اونقدر این ارزشمنده که الان دو تا آیه رو میخونم محضر عزیزان، وقتی قاتل حمزه سید الشهدا، اونم قاتلی که بهترین یار و مدافع پیغمبر رو کشته، سینه حضرت حمزه رو شکافته، جگر حضرت حمزه رو در آورده، گوش و چشم و بینی حمزه رو در آورده، مصلح کرده، خیلی دردناکه. امروز به یک نفر خانواده مقتول میگیم قاتل رو ببخشید. حاج آقا سخته، قبول دارم سخته، آقا ببخشید. آقا بچه شما خدای نکرده تو تصادف، تو یک مشاجره، تو یک مشکل از جان ببخشید. حاج آقا سخته. ببینید چه کار کرده جلو چشم پیغمبر، اونم حضرت حمزه اومد محضر رسول الله گفت منو ببخشید، حضرت هم در ببخشمت. الله اکبر، این مظهر رحمته.
خب چه اتفاقی میفته؟ یعنی واقعا کار ساده ای نیست. تو پیامه هم که ما نگاه میکنیم مدت که بحث حق و ناس بود و من فکر میکنم اتفاقات خوبی داره تو برنامه میفته به مناسبت همین ایام خیلی زیبا و قشنگ. بحث حق و ناس کجای عالی مطرح کردن آقای فرهزاد، خیلیاتون پیام دادید برای ما و خیلی مصر بودید که این اتفاق بیفته و دوست داشتید که بیشتر بشنوید و ما در برنامه بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم. ولی نمونه هایی رو دوستای خوبمون ذکر کردن کجا، یعنی واقعا منم تصدیق میکنم بخشیدن خیلی کار سختیه. حالا اون رسول خدا بود دیگه، یعنی حالا باز نمیخوام مقایسه بکنیم ما، ولی میخوام بگم واقعا یه جاهای سخت میشه. چجوری میشه واقعا آدم از خودش بگذره؟ یعنی شدت اون عمل به قدری بد هست که وقتی ما واقعا نمیتونیم کاری
بکنیم. ببینید باز میخوام برم سراغ پیغمبر. پیغمبر اومدن بالا سر بالین جوانی که داشت از دنیا میرفت، همه شنیدن. پیغمبر شهادتین رو به لبان به تلقین بهش کردن، مستحبه. دیدن زبانش به لکنت افتاده، نمیتونه بگه. پیغمبر رحمت الله العالمین طبیبه، فوق تخصص به قول امروزی ها. زود فهمیدن قصه چیه. مادر داره جوان؟ بله. مادرش کو؟ پیرزنی که او گوشه نشسته. حالا تعابیر از بله. مادر از بچه راضی هستی؟ کوبید به سینش،
گفت نراضی،
نراضی نیستم، نفرینش کرد. پیغمبر به مادر فرمودن مادر ببخش، این الان بیدین از دنیا بره وای به حالشه، به قول ما خونه خراب میشه. تو که دوست نداری جوونت خونه خراب بشه، آخرت خراب بشه، خانه اصلی ما اونجاست. گفت یا رسول الله، دوباره کوبید به سینش. پیغمبر از رحمت للعالمین بودن خودشون اینجا مایه گذاشتن، اومدن وسط، واسطه شدن. مادر میخوای روز قیامت شفیعت بشم، واسطه بشم بیری بهش؟ دید میارزه. میارزه. آره یا رسول الله، شما شفیعم بشید من میبخشمش.
خب اونجا پیامبر واسطه شد، شفیع شد.
هم کلام پیغمبره، کلام خداست، هر کس ببخشد خدا میبخشد. بعضی‌ها یک تفکر غلطی توشونه که بذاری 4 تا حق و ناس دستمون باشه، روز قیامت دستمون پر باشه، اگه کسی طلبکار ما بود ما هم طلبکار 4 نفر باشیم. نه خیر، اتفاقا هر چی بیشتر ببخشید دستتون پرتره.
اینجوری نیست این ذخیره آخرت.
نه خیر، رحمت و بخشش ما دست ما رو پر میکنه. ما باور کنیم. ببینید آیه 109 سوره بقره، ای آیات رو با آدرس که میگم حتما عزیزان مطالعه بفرمایید. خدا میفرماید فعفو واسفحو، ببخشید همدیگر رو، حتی یأتی الله به امره. شما که میدونید روز قیامت خدا از همه قدرتش بیشتره. شما وقتی تو دنیا بخشیدید، از کوچکترین مسائلی که داریم، ببینید همه ما حق و ناس بگردنمونه، هممون، ما که معصوم نیستیم. بله. من به پدر مادرم کوتاهی کردم، به فرزندم کوتاهی کردم، به همسرم کوتاهی کردم، به خواهر برادرم کوتاهی کردم.
یه وقتی این شاید حتی ناخواسته بوده،
خواسته یا ناخواسته، رو لجبازی بوده یا رو ناآگاهی بوده، رو تقابل بوده یا رو تعامل بوده، هر چه بوده ولی کوتاهی کردم. بله. به همسایم کوتاهی کردم، مدیر بودم به ارباب رجوعم، ارباب رجوع بودم به مدیر، کارمند بودم به بالا دستی، به پایین دستی، به تمام اینا الحمدلله پروندمون هممون داریم، استاد به شاگرد، شاگرد به استاد. اگر قرار باشه من نبخشم او هم نبخشد، گرفتاریم اون روز قیامت خیلی سخت خواهد بود. من چجوری میخوام با این پیغمبر رحمت یه پیوندی برقرار کنم؟ فقط با یک جشن؟ فقط با یک شیرنی دادن؟ فقط با یک پرچم عزا زدن یا پرچم شادی زدن؟
یا این اصل هاجون
اشبه الناس خلقن و خلقن، راجب حضرت علی اکبر سلام الله علیه داریم. ما خلقتمون که شبیه پیغمبر انسانی از این جهت میگم، خلقمون چطور؟ ما اگر خلق رحمت نداشته باشیم چه شباهتی این امت به امام و رسولش داره؟
تو قرار بود اسوه ما باشه.
ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه. ما اگر قرار باشه من مخلوق خدایم، مخلوق خدا ببخشید، حیوانم مخلوق خداست، ولی خدا به من گفته تو میتونی خلیفه من باشی. من اگر مظهر صفات الهی نباشم تو حد خودم، چجور میتونم خلیفه خدا باشم؟ و بالاترین صفت حضرت حق رحمت الله ارحم الراحمین بودنشه. ببینید آیه 159 آل عمران رو هم میخوام بگم. اونقدر واسطه شدن برای بخشش ارزش داره. این دوتا کلمه آیه شریعتی، به خدا اگر من بگم منو دیوونه کرده اغراق نکردم.
کدوم دوتا کلمه؟
همین دوتا کلمه وسط آیه 159 آل عمران، فاعف عنهم و استغفر لهم. خدا اومده وسط به پیغمبر میگه ای رسول ما، این مردم خطا کردن،
ببخششون
و من واسطه میشم، من خدا واسطه میشم، تو ببخششون، تو واسطه باشو من ببخشمشون. من میگم هر کی واسطه بخشش بشه تو صفی ایستاده که اول صف خداست، نمیارزه. هر کی واسطه بخشش بشه تلاش بکنه برای بخشش، تو صفی ایستاده که نفر دوم پیغمبره، اهل بیتن. از امام سجاد سوال کردن آیا شمرم توبه کنه؟ امام حسین میبخشش؟ خدا میبخشش؟ امام سجاد فرمودن آره خدا میبخشه، امام حسین هم میبخشه، چون مظهر رحمتن. شمر یه کاری کرده توفیق توبه پیدا نمیکنه، بله او پا بذاره جلو خدا میبخشه،
به اونجا دیگه نمیرسه.
الله اکبر. من چی گفتم؟ میخوام بگم باور کنیم به این که اگر من و شما ببخشیم، هر کسی تو هر جایگاهی هست، سه تا نکته رو. یک، تا نبخشیم بخشیده نمیشویم.
این یک خوبه.
و هممون گره داریم غیر از معصومی. معصومین که بدهکار نبودند، روایت قشنگی که دیروز حاجای فرهزاد خوندن، آخر عمر مبارک پیغمبر اومدن گفتن که آقا هر کس طلبی از من داره بیاد. اون فردی هم که اومد طلب نداشت، یه حرکتی انجام داد فقط بتونه تبرک به جوید به بدن مبارک،
دنبال بهانه میگه
پیغمبر. دنبال فاطمه زهرا کوتاهی نکرده که میگه علی جان منو حلالم کن. امیرالمومنین که کوتاهی نکرده. اینا که کوتاهی نکردن دنبال بخشش بودن، ما که کوتاهی کردیم چی؟ قطعاً باید دنبال بخشش باشیم. پس ببخشیم تا بخشیده شویم، یک. دو، ببخشیم تا امت رحمت للعالمین باشیم و مخلوق ارحم الراحمین باشیم، شباهت پیدا کنیم. دو، ببخشیم تا روز قیامت خدا وکیل مدافع ما بشه. ببخشیم تا خدا، خیلی عجیبه این نکته،
خدا
از هر کسی که ببینید خدا گفته تو نگاه اول حق الناس رو نمیبخشن، اما کسانی که توی عالم هم خودشون تا میتونن دیگران رو ببخشن، این همین الان در ایام ولادت وجود نازنین پیغمبر، من بگم شما بگید هر عزیزی بگه، به همه بگیم خدایا هر کس به گردن من به گردن او حقی دارم، بری و ذمه‌اش کردم، بخشیدمش، چه حق مالی چه آبرویی، آبروشو بردم، اذیتش کردم، حالشو گرفتم، خسارتی برش زدم، مالشو ضایع کردم، بخشیدمش خدایا، صاف.
این نباید ببخشه که.
چرا دیگه؟ منی که بدهکارم، منی که طلبکارم، منی که طلبکارم، هر کسی من به گردن او حق دارم. خدا هم به دل اونهایی که اونها به گردن من حق دارن اینو میندازه که اونها ما رو ببخشن.
آره همونطور. من ببخشم که حتی همین دنیا بخشیده بشه.
خدا این آدم بی این قشنگی رو روز قیامت میگه این تو دنیا دنبال ببخشید همکار ما بود، ببخشید همکار خدا شده دیگه، همکار پیغمبر بوده، ما روز قیامت هوای همکارمونه داریم،
خلیفه ما بود،
خلیفه ما بود توی قصه. من تو میخوام اینو باور بکنیم.
و دو تا نکته هم خیلی جلب توجه میکرد تو صحبت های شما. یکی اینکه اولا نگاهمون به خدا باشه، یعنی به خاطر خدا ما این کارو بکنیم و توقعمون خیلی کم میشه.
اصلا وقتی نگاهمون به خدا باشه جناب آقای شریعتی، از مردم توقع اجر و پاداش نداریم.
نداریم.
دیگه من توقع ندارم اگر یک کسی رو قصاص حتی باید میکردیم اگه بخشیدیم او حتما باید بیفته به دست و پای من، او وظیفه خودشو انجام بده.
ولی من چشم داشتی
من نداشته چشم داشتم باشم. چون با او معامله کردم خالصم کنم.
آره این خیلی نکته خوبی بود. و دوم این که اشاره کردی هر چقدر اگر کار سخت باشه اینجا باز هم پیامبر میاد وسط دیگه، یعنی شفیع امام میشه.
ببینید هم شفاعت پیغمبر هم وکالت خدا، خدا وکیل مدافع میشه، پیغمبر میشه شفیع. اگر میارزه بیام جلو، اگر میارزه هم ببخشیم یک، هم بیام یه مطالبه عمومی تو جامعهمون ان شاء الله درست کنیم.
یعنی چه مطالبه عمومی؟
به این معنا که تو مهمونیا ببینید الان ان شاء الله ایام هفته ربیع میاد، جشن امامت امام زمان میاد، من به شما میرسم میگم آیه شریعتی نمیخوای عیدی به ما بدی؟ اصلا این فرهنگ عیدی مطالبه عمومی است. بله. شما به من میگید نمیخواید عیدی بدی؟ ما اصلا وقتی میریم دیدن همدیگه تو هر جایگاهی هستیم بگیم خواهر جون نمیخوای ببخشی؟ هنوزم میخوای کینه داشته باشی؟ برادر نمیخوای ببخشی؟ یه مسئولیه تو قوم خویش ما، مسئول یک پادگانه. چقدر قشنگه عمو جان دایی جان اگه اضافه خدمت سربازا رو ببخشید، این جریمه هاشون رو ببخشید. چقدر قشنگه حتی مردم به بعضی از مسئولین و نهادهای مربوطه بگن چقدر قشنگ این ماشینایی که گرفتید تو پارکینگ نگه داشتید تو این هفته وحدت و رحمت ببخشیدشون. بیاد ببخشید، بیاد ببینید تو هر عیدی میشه قوه قضاییه از رهبر و معظم انقلاب تقاضا میکنه عده‌ای از مجرمین رو میبخشن. بذارید یک خاطره خوشی،
یعنی تبدیل به گفتمان بشه،
اصلا یه هفته وحدت و رحمت اینقدر زیبا بشه که همه منتظر این هفته بیفتن که آقا تو این هفته قرار همه ببخشن، همه میخوان همدیگر رو تطهیر کنن، خودشون هم تطهیر کنن، دیگران هم تطهیر کنن. ببخشید ما میخوام یک حمام عمومی روح ایجاد کنیم. بده؟ بعد این بشاشیت، این انبساط خاطر چقدر میارزه که ما غمی رو از دلها برداریم. آقا هر کس بدهکاری داره، بانک ها بیان جریمه ها رو ببخشن، قوه قضاییه بیان جریمه ها رو ببخشه، نهادها بیان ببخشن، که حالا بیشتر از این باید راهکارهای عملی رو انشالله پیشنهاد کنیم. ما در جایگاه تصمیم گیری نیستیم و در جایگاه دستور و فرمان هم نیستیم، فقط به عنوان یک تبلیغ دینی از این رسانه نورانی داریم اعلام میکنیم. دانشگاه عمومی که امام بزرگوار ما که 33 سال پیش مثل چنین روزی وارد این مملکت شد و رحمت رو برای این مردم آورد، رحمت اسلام رو برای مردم آورد، باید اون شیرینی رحمت اسلام هنوز تو ذائقه مردم باشه. بماند و بدونن چقدر اسلام قشنگه، چقدر دین رحمته. هر کسی تو هر جایگاهی تو هر موقعیتی همدیگر رو دعوت بکنیم، تقاضا بکنیم، پیشنهاد بکنیم، واسطه بشیم. آیه شریعتی کلام رو هم بگم اگر فرصت تلاوت نورانی قرآن هست، بریم به محضر قرآن انشاءالله مشرف بشیم و از محضر قرآن بهره بگیریم. بی جهت نیست که پیغمبر رحمت می فرماین اگه بین دو نفر رو اصلاح کنید، یعنی سفله رحمت رو پهن کنید، کینه ها رو برطرف کنید، از 70 حج و 70 عمره مقبول ثوابش بیشتره. من عذرخواهی میکنم از بیننده، همینا رو ارزش گذاری مادی بکنید، معنویشو بذاریم برابر، ببینید چقدر میارزه. 70 تا 8 دونه چنده نمیدونم. عمره دونه چنده. من گاهی وقتا گفتم اگه دونه 1 میلیون تومان هم حساب کنیم میشه 140 میلیون تومان. اگر قراره با آدم یه پاداش 140 میلیونی بدن، میارزه آدم 100 هزار تومان خرج کنه. میارزه 200 هزار تومان خرج کنه.
شاید من قدم خرج
نداشته باشه. بله. یه هدیه از طرف این برای اون بگیره، یک هدیه از طرف اون برای این بگیره و بذارید این شیرینی تو هفته ولادت پیغمبر باشه.
بسیار خوب، تو هفته وحدت و رحمت.
امیدواریم این نام تو این هفته بماند
انشالله. نه خیلی نکته خوبی بود. به این بود شاید خیلی ما توجه نکرده بودیم، ولی فکر میکنم بیان همین نکته میتونه منشأ برکات و اثرات بسیار بسیار فراوانی باشه به بهانه سال روز میلاد رحمت للعالمین نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. مشرف بشیم به محضر قرآن، صفحه 492 مصحف شریف، آیات 34 تا 47 سوره مبارکه زخرف در سمت خدا امروز تلاوت میشه. فکر میکنم تصاویر از مشهد و رضا باشه. باز میگریم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولبيوتهم أبوابا وسررا